الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتطهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما ارسلنا فی قریة من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بعد از اون که سیر تاریخی انبیاء متعددی رو مطرح فرمود و شکل ظهور تبلیغات انبیا رو طرح کرد و تقابل ملع و اشراف رو در مقابل دعوت توحیدی انبیا روشن فرمود و نوع اجرای سنت الهی در این صحنه تقابل بین انبیا و ملع رو نشون داد، حالا میخواد که اساره تمام این جریان ها رو در این چند آیه جمع‌بندی بفرما. اگه یادتون باشه در جلسه قبل حضرت شعیب رو که مطرح فرمود که نهایت کسانی که با دعوت توحیدی حضرت شعیب علیه السلام برخورد کردند این شد که دیگه اصلا بی تاریخ شدند. فرمود که کأنّ لم یغنا فیها، انگار که اصلا اینا در این روی زمین یا در این شهر زندگی نمی کردن. یکی از نکات خیلی دقیق است که چشممون رو باز کنیم ببینیم تأثیر حیات تمدنها اگر توحیدی نباشه با اون همه وسعتی که به ظاهر دارن هیچ میشه. دیگه تاریخ فعلا در حافظش اون وسعت کار فرعونیان رو نمونش رو ظاهرا ما نداریم، فعلا در تاریخ نمونهی به ما نشون داده نشده به این وسعت. اما حالا چی؟ ولی شما نگاه کنید حرکت‌های توحیدی همیشه ادامه داره، یه حیات بعد از حیات براش ظاهر میشه. این کلید خیلی کلید خوبی است، به اصطلاح میگن راز مقاومت موحدین بر مبنای این بصیرت است که میدونید حرکت توحیدیش هیچ وقت از بین نمیره و میدونه جریان‌های غیر توحیدی هر چه میخواد بزرگ باشن، هر چه میخواد ماهواره داشته باشن، جنس این جریان‌ها جریانایی است که امکان ادامه ی حیات و تصرف تاریخ آینده را نداره. به همین جهت در ادامه بود که فتولا انهام، حضرت شعیب از این جریان فکری پشت کرد. به هر معنایی بالاخره یعنی اون سازکار و اون تمدن و اون حرکت و اون سبک زندگی کافرانه را دیگه بهش پشت کرد و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، ای قوم من که بهتون گفتم پیام خدا غیر این نوع زندگیه، یعنی شما اصرار داشتید بر یک زندگی مشرکانه و هر چه به شما گفتن آقا یه نوع سبک زندگی دیگه را باید شما روش بمونید که این مسائلتون جواب داده بشه، باطنی دارد زندگی، باید اون باطن توحیدی باشد و ظاهرش مبتنی بر اون باطن باشد، انگار نه انگار. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش نابودی شد. حرف اینه که و نصحت لکم فکیف آسا علی قوم کافری، من خیرخواهانه با شما روبرو شدم، نصحت لکم. اینجا بود که عرض کردیم دو نوع تمدن در تاریخ داشتیم، یه نوع تمدن که اگرم اشتباهاتی داشتن قدرت بازخوانی داشتند، یعنی در مقابل ناصحان برگشت کردن از اون حرکت‌های غلطشون. خب اینا خود قرآن هم می‌فرماد یبدل الله سیئاتهم حسنا، حتی اون ضعفاشون رو در حدی جبران میکنه که یه پرشی به سوی اهدافشون میشه. ولی بسیاری تمدن‌ها دیگه قدرت بازخوانی رو از دست میدن. اینجاست که شما باید فکر کنید ببینید در مقابل تمدن غربی ما امروز قرار داریم، این تمدن نسبت به حرکت توحیدی انقلاب اسلامی بیدار شد، تجدید نظر کرد، بازخوانی کرد خودش رو، یا برعکس خباثتاش بیشتر روشن شد. شما الان دنیای غرب رو با 50 سال پیش که مقایسه میکنید ببینید خباثتایی که خداشون باورشون نمیاد در درونشون هست نسبت به انقلاب اسلامی رو شد. خب اینجاست که دیگه باید مطمئن باشید که این تمدن رفتنی است. حالا یکی ایراد بگیرد کی؟ ما که اینا سرمون نمیشه، ما که تقویم نداریم برای نابودی تمدنها، ما قاعده داریم. اگر این طرف در مقایسه با جریان کفر توحید رو تبلیغ میکنه و اون طرف هم به جهت همین اصرار توحیدی این تمدن داره با این تمدن با این نظام و انقلاب مقابله میکنه، حتما باید دیگه مطمئن باشیم که اون طرف بی تاریخ هست، بی ریشه هست، نمیتونه ادامه بده. شواهد خوبی پیدا میکنید، ولی این شواهد نباید تنها ملاک قضاوت شما باشه. ذات این تمدن، یه وقت دوستان ممکنه بگه خب آقا داخل ما هم که اشکال هست، نمیدونم بی حجابی هست، فساد هست. خب خودتون میدونین همه اینا رو اون داره دامن میزنه که ما نتونیم به اهدافمون برسیم. در شرایط طبیعی نظام اسلامی میخواد به یه اهداف متعالی توحیدی برسه، موانع داره. کسی که نباید موانع رو دلیل بگیره برای نقص هدف، مثل خود کارهای اجرایی دیگه. دشمن گاهی میاد چه کار میکنه؟ کلی سر به سر نظام اسلامی میگذاره، اقتصادشه به هم میزنه، بعد میگه آقا این نظام اسلامی نمیتونه اقتصاد ادامه بده، نمیتونه اصلا کار اقتصادی بکنه. بعدم نتیجه احمقانه ای که رهبری متذکر شدن، میگن اصلا با ایدئولوژی نمیشه نظام اداره کرد. خیلی عنایت فرمود این بحثشون، این خودشون اومدن موانع ایجاد کردن، بعد به اسم نظام میگذارن. خب اینا رو آدم وقتی میبینه که نباید از اصولی که قرآن به دستش میده عدول کنید. این قرآن میگه آقا این طرف اصرارش بر توحید است در کلیت قضیه، میگه زمان امیرالمومنین بعضی کارگزاران منفی نداشتیم، دزدم داشتیم دیگه، پولا رو برداشتن فرار کردن رفتن چه معاویه، اما نظام امیرالمومنین روی کردش توحیدی است. میفرمان که من که نصیحت کردم شما را، اینجا بود که اون جلسه عرض کردم خیلی هنر است که هر آدمی، هر خانواده‌ای، هر شهری، هر کشوری ناصحان دلسوزان خودش را پیدا کنه. یکی از خطراتی که آدم براش پیش میاد اینه که دلسوزاش را گم کنه. یعنی شما می‌بینید تمدن غرب یکی از بلاهایی که سر ما آورده است، جوان ما دلسوز خودش را گم می‌کنه. پدر و مادرش با اون تجربه و با اون سوز میشن براش غریبه، اون رفیقش که بهش میگه بیا با هم بریم مواد مخدر استفاده کنیم، اون میشه دوست. خب اینا میگن وارونه شدن، معکوس شدن فرهنگ. خب قرآن داره به ما میگه که مواظب باشید، یکی از وظایف شما این است که ناصحا را بشناسید. شما توی شهر اگه دقت کنین یه دنگ ناصح هست، یعنی به معنایی که عرض کردم قصه میخورن، دلسوزن، خیرخواهن، یه دنگ قالطاق هست، یعنی میخوان کله ما رو بپیچن. ممکن است بیاد یه پارک بسازد برای این که ما رو فریب بده، ممکن است طرف مقابل بیاد آقا یه مسجد بسازد که 4 تا بچه مسلمان رو متعالی کنه. خب یه زمانی تو نمایندای مجلس اکثرا شهردارا شدند، چون قانون شهردارا تغییر کرد، دست باز بود. بعد این شهردارا تو اون مدت که دور باز یخده جاده کشیدند، یخده پارک، بعدم کاندیدا شدن. خب این وقت دادم نمیخوام بگم هر که بالاخره هر کی پارک بسازه اینا ان شاء الله قصدش خیره، ولی گویا آدم بینه نه این ناصح نیست. گاهی ما این قوانینه که دقت میکنین تو مجلس یه وقت اصلا قانون تصویب میشه برای اینکه آقا اون طبقه آسیب پذیر، اون طبقه مستضعف که تاریخ شاهنشاهی اینا را حاشیه برده است، اینا بیان رو به میدون بیان. خب این قانون، قانون ناصحانه است. اما یه وقت نه، قانون میگذرن که رأی بیشتر بیارن بعدن بتونن انتخاب بشن. خب معلومه است که اینجا اینا کارشون ناصح نیست، یعنی مجلسی است که ناصح ملت نیست. من عرضم نیست که این دقت ها را داشته باشید، ملاک داشته باشید. شما حواستون باشه فریب کارا را ناصح نگیرید، اگه نه انبیا میرن حاشیه. این ملائکه که روبروی حضرت شعیب واستادن جز این که میمدن میگفتن مردم آقا حواستون باشه بدبختتون میکنه، یاد نیست آیه را دیگه تکرار نکنم، گفتن که لئن تبع توم شعیبن انکم ازن لخاسرون، گفتن اگر از این شعیب تبعیت کنید بدبخت میشی. علم همینطوره، علم جریانهایی هست که اینها ما را فریب میدن، جریانهایی از شدید دلسوز ما. من نظرم از در تشخیص اینا ما خیلی موفق نیست، یعنی حساس نیستیم تا موفق بشیم. من حالا مثال زدم اون جلسه، این مثال که خیلی استاندارد نیست که قصد کردم، گاهی میشه یه مادر همسر آدم دلسوز آدم باشه. خب اینجا ما باید حواستون باشه توصیه این مادر از سر دلسوزی زینا بفهمیم، نگم چون این مادر عیال ماسا میخواد تو زندگی اون دخالت کنه محل نگذاریم. ولی اون طرفش مگه نمیشه گاهی مادر شوهر آدم دلسوز آدم باشه؟ حتما میشه، دارم از کنم مثال که ملاک نیست که. گاهی مادر آدم اتفاقا ناصح آدم نیست، مادر عیال آدم خود عیال آدم گاهی تشخیص نه این میخواد منو با شوهرم در بندازید، از اول به حواست باشه دا. هی از این چیز بخوای که بعد عادت نکنه که گدا بازی در بده. خب اینقدر تو اسلام گفتن شوهرها باید کم ببخشید زن باید کم خرج باشه، زنان پرخرج زنان شومی هستن. خب این با اینکه مادر این خانم است ناصح نیست و الا ماشاءالله عرضم این بود که مثالا رو نمیخواد روش بمونیم، این که ناصح ها رو باید پیدا کنیم. خیلی این عجیبه، خود رهبری ها شما دقت کنید، آره مثاله واقعا شعرها رو جمع میکنن باشون صحبت میکنن که اینا جهت بگیرن، جامعه فکری شاعرش باید جهت داشته باشه، نمیدونم هنرمنده رو جمع میکنن. خب حالا اگه یکی تو شهر اومد یه شخصی هم مثال میزنیم، مثلا یه امام جمعه، اگر همه فکر و ذکرش تو همین چیزا بود، خب مسئولیتش همین هست، این خیلی خدمتش بیشتر است. یعنی ناصحان واقعی شبیه پیامبران، بله امیرالمومنین در اوج اون صعود معنویشون نخلستان هم درست میکردن برای مردم، اما نخل مقام معظم رهبری فرمودن که بشینیم حساب کنیم که چرا ما در این دوره انقلاب در قسمت فرعی موفق بودیم، در نمیدونم توسعه، جاده سازی، اختراعات، این چیزا، اما در قسمت اصلی سبک زندگی که مسائل فکری یا فرهنگی موفق نبودیم. دقت کنیم فرمودن اول بیاید آسیب شناسی کنیم ببینیم چرا موفق نبودیم، بعد شروع کنیم برنامه ریزی کنیم. اصرارشون هم بود که آقا این تازه اول کارش، ما باید تو انقلابمون یه برنامه جدید، یه بازخوانی بکنیم، تو این قضیه عقب افتادی. این علتش همینه که ببینید از بعد از جنگ یه بیماری رو ما گرفتار شدیم، جاده و توسعه و خونه و این چیزا خیلی تو چشما اومد، ولی کار فکری و فرهنگی تو چشما نیومد. خب ما از اونجا ضربه خوردیم، تقصیر خودمونم بود. یعنی ما اگه کسی یه کاری میکرد که دنیامون آباد بشه براش کف میزدیم، اما اگه کسی اصرار میکرد آقا باید مبانی فکری دون، اون صعود انسانی دون، اون حضور در ابدیت دون برادون اصل باشه، رومونو از رم کردیم که این آقا چی میگه. بنده سال 73 بود توی یکی از این ادارات مسئولیت داشتم، بعد صحبت کردم گفتم آقا حیف شما باید سال کی میمدین، اول انقلاب چند بود؟ آقا این حرفا 57ه. عجب، یعنی مباحث دینی 57 میشه؟ میگم نه، حالا شما یه اداره رو درست کنیم، میگم سردر جان، میگم آخه سردر میخواد چیکار، همین سنگ بزنیم؟ میگم نه آقا این طراحی شده صد عروض 3 میلیون میشد، کل اون اداره به اون ارزاتولیش 50 میلیون ساخته بودن، حالا سردرش 3 میلیون. گفتی آخرش هم نکردین تا بعد که ما اومدیم کردن همون کاری که میخواستن. حالا دقت کنید به آخر آیه، حضرت نوح میگن خب من دیگه اینجا جای هیچ نگرانی ندارم. یعنی چی؟ یعنی حضور تاریخی من عقیم نشد، شما عقیم شدید. کیف آسا علی قوم کافرین، من دقت میخوام بدم، اما شما ممکنه اینا اینجور معنی کنید که خب به من چه، چشمتون کور شد، مردین که مردین. این که نمیشه، پیغمبر خدا حیاتش رو شکوفا در آینده میخواد، اینه که حرف ایشون این نیست. میگه من حیات تاریخی توحیدی که میخواستم شروع کنم رو دیگه قصه نمیخورم، شروع کردم، شما نتونستین استفاده کنین. بعدش عرض کردم اون جلسه این سه تا آیه حضرت آیت الله جوادی حفظ الله در اگه این ترجمه های المیزان رو دیده باشین، یک مقدمه بسیار طولانی بسیار عالی دارن در این مقدمه المیزان ها. بعد اونجا یه بحثی میکنن، میگن هنر علامه طباطبایی اینه که آیات کلیدی را گیر میاره و تمام قرآن را بر اساس این آیات کلیدی معنا میکنه. اصطلاحا میگن غرر آیات. و بعد مثال که میزنن همین چند تا آیه را، به خصوص آیه که حالا امروز انشاءالله میخوایم 96 را ولا ان اهل القرى را مثال میزنه. من میخوام منظور علامه را شما عنایت بفرمان که چرا علامه اینجوری عمل میکنه. آیت الله جوادی میفرمان که هنر علامه در تفسیر المیزان اتفاقا همینه که تونستس آیات کلیدی غره را پیدا کنه و بعد بقیه آیات را معنا کنه. حالا من شما میخوام قضاوت کنیم، انصافا بعد از این چندین و چند آیه، این سه تا آیه همه روح این همه حادثه را از حضرت نوح علیه السلام بگی تا بیا ادامهش، تمام اون جریان ها را شما توی این سه تا آیه پیدا میکنی. بنابراین هنر علامه واقعا یه هنر بزرگ است. حتی من توصیه میکنم اون مقدمه المیزان اگه برستین بخونید که نمونه هایی که حضرت علامه جوادی میارن، آدم تعجب میکنه که چقدر این آیات راه گشاست برای فهم قرآن. خب حالا ما میخواییم این ستایه رو با همدیگه بخونیم. شما باید ابدا خسته نشید، من هرچه خواستم به خودم تحمیل کنم که من خودم بخونم آیارا، خودم هم فرمایشات علامه را خلاصه بگم، بعد که دوباره رجوع کردم به متن دیدم حقش ادا نمیشه. اینه که من میخونم کلیاتش هم میگم نظر علامه را، و بعد خلاصه علامه که تو این متن شما هست این هم از روش میخونیم، بلکه انشاءالله اون که میخوام بگم تو فرمایشات علامه هست بتونم روشن کنم. اینجا بعد از این قضیه پیامبرا حضرت حق میفرمان آقا این قضیه رو اینجوری ببین، و ما ارسلنا فی قریت من نبی، ما هیچ مملکتی نبود که پیامبری براش بفرستیم الا اخذنا اهلها بالبعثاء والضراء، الا اینکه اهل اون مملکت ها با سختی ها و فشار و جنگ و نمیدونم تحریم اینا رو گرفتیم. چرا؟ لعلهم یذرعون، بلکه اهل نیایش بشند. اولا خود آیه که تقصیر من نیست، میخواست خدا اینا رو نکرد. یکی بگید که خب آقا چرا همچی میکنه؟ خب میکنه دیگه. خب حالا یعنی تازه انقلاب کردن زمون بسا، حالا تازه باید که جنگ و سختی و تحریم و اینا، خدا اینست دیگه. گفتن خدا کارش به آدم نرفته، خب نرفته دیگه. شما یکی را که تازه میاد به طرف دون دومش هم تو بشقاب میذارین دوره جو. حالا یعنی حالا مردم اومدن حرف آقا روح الله را شنیدن، اومدن به میدون، ملت انقلاب اینا بعد یه مرتبه جنگ و سختی ها با اون سختی ها شروع شد. برای چی؟ برای اینکه یه ملت نیایشگر باشن. حالا میخونیم فرمایشات علامه تو این قسمت خیلی عالیه. معنی اولیش نیست، بلکه به سوی حضرت حق تضرع کنن و در نتیجه دعوت آن پیامبر بهتر و زودتر به نتیجه برسن. چرا؟ مگه پیامبر نه، مگه انقلاب اسلامی نیومده است که مردم زمینی رو آسمانی کنه؟ انقلاب اسلامی بوده چمرانها بسازه. انقلاب اسلامی که نیومده است که آدمای پولدار بسازه، که چمران میخواد بسازه که هم در زمین انسان متعادلی باشه، هم راهش به آسمان باشه. این نیایش های چمران حاصل نهضت حضرت امام است یا از خودشه؟ از خودش بپرسین. میگه بابا ما که یه دکترا بودیم تو آمریکا. این زیباترین نیایش ها رو ما حاصل انقلاب اسلامی میدونیم. هر کس نداره عقب افتاده است. لعلهم یذرعون. پس روش خدا اینه. همینجا یادتون باشه، یادم از خدا لعنتش کنه این سید مهدی هاشمی را، خیلی زهر بزد خدا را شکر به درک واصل شد. این یه بار سخنرانی کرده بود در این فلاور جون، من نوارش را گوش دادم، ببین چه ضربه. حرفش این بود آقا مردم ابرقدرتا این جنگ را درست کردن، خودشون هم تموم میکنن، بی خودی شما نرین کشته بشی. ببینیم تحلیل، یعنی وقتی این زد آقا قرآن میفرماد که خدا سنتش اینست که یه فشارهایی به شما میاره تا متعالی بشین. این هم تحلیل بود به عنوان مغز متفکرم بود یه زمانی دیگه، تحلیل های مزخرفی میداد. خدا را شکر که بزرگان ما متوجه میشدن، اگه نه این فتنهی بزرگی به پا میشن. از اینا زیاد داریم که یه جوری حرف میزنه که به این آیه نمیخونه. آقا اگه مثلا مقام معظمه چند بار دوباره هم تکرار که بابا ما جنس انقلابمون طوریست که دشمن مستکبر نمیتونه با ما درگیر نشه. نه آقا دولت شعارای تون نمیداد اینا لجبازی نمیکنن. فرمودن این حرفا چیه؟ دوباره این تکرار میکنن چون یه فتنه پشت این حرف خوابیده است. فرمودن اگه این انرژی هستی بهانه است، اگه ما انرژی هستی هم کوتاویان اینا ول نمیکنن. این سنت خداست که برای پروروندن متدینان باید اینها را آزاد کند از سبک غربی و سبک کفر. آزاد کردنش همین تحریم هست. اینا لطف خداست یا قهر خداست؟ من که الحمدلله میبینم نیروهای دی متدین خوب جایی نمیفهمن، اگه این آیاتم بلد نیستن قلبشون قرآنیست الحمدلله. اونا خیلی انتظارشون بیش از این حرف هست. اونا انتظارشون اینست که ما دیگه بگم آقا دستا بالا انقلاب نخواستیم، بگن رکوع بگم چشم رکوع، بگن سجده بگم سجده. ولی میبینین این خبران نیست به همدلله. این نور توحید است که میفهمه هر قدم که در انقلاب الهی جلو تر بیای اونا فشارشون رو بیشتر میکنن. بعد میگه که خب در تاریخ گذشته چی بود؟ این قضیه که داره میگه ثم بدلنا برمیگرده به اقوام گذشته‌ای که نابود شدن. شما باید خودت نه بپان. داره میگه خب ما این فشارا رو آوردیم بله که اینا اهل نیایش بشن. بعد به قول علامه میگه که بعد خدا دید که هیچی نمیشن. اینا به جای اینکه اهل نیایش بشن دوباره افتادن تو دنیا. جنگ رو درست کردیم که چمران ها بسازیم، خرازی ها بسازیم، بچه های جنگ و جبهه روش کنن. یه مرتبه دیدیم که به اسم سازندگی ثروت های باد آورده اومد، به اسم رفاه جامعه اسلامی اشرافیت چه اوج گرفت که آقا چندین بار فریاد زدن که آقا این نیست اون چه که ما میخوام. همین تو این قسمت های سبک زندگی چقدر یکی از فرازهای حرفش این بود که آقا بالاخره رفاه تا کجاش معقوله در از اون به بعدش غیر معقوله. خب اینا باید تعریف بشه. بعد از این سختی در تاریخ‌های گذشته اینا این سختی که شد، خب خدا دید که نه اینا اهل نیایش نشدن اونجور که باید، رجوع به پیامبر نکردن. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، میگه ما اومدیم در قوم های گذشته اون سختی ها رو تبدیل به آسانی کردیم، اون قدم دیگه ریختیم تو دستا پاشونا دیگه بخورا به پاشا اینا، ماشین های 300 میلیونی یا 200 میلیونی یا 40 میلیونی یا اینا اینقدر ریختیم تو دستا پاشون که حتی افا اصلا یادشون رفت که چی بود این سختی ها، این فشار ها، امتحان. اصلا یادشون رفت به قول علنام اصلا ورق زدن اون زندگی را که آقا اصلا شما اومدین برای اینکه متعالی بشین. حتی افا تا کجا؟ و قالو و قالو قد مس آبا انا زرا و بسترا. میگه که تا اونجایی که حتی یادشون رفت گفتن نه بابا اینا قرار روزگار بود که از قبل هم به پدران ما این سختی ها و آسونی ها میرسی. بله آقا یادشون رفت یه امتحان الهی بودم، گفتن نه این سختی ها آسونی قرار طبیعت هست. چون به قول علامه متوجه نشدن که یک امتحان الهی است و گفتن آتت روزگار است و امتحان الهی را انکار کردن، فأخذناهم بغتةً و هم لا یشعرون. یه مرتبه گرفتنشون به طوری که اصلا نفهمیدن که چرا گرفته شدن، چطوری گرفته شدن. حالا چون بحث میشه من طولانی بحث نمی کنم، میخوام روح این چند تا آیه دستتون بیاد که پس راز نابودی ملت ها را خدا داره میگه اینجوری است، برنامه ما بوده است. بعد میگه ولا ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر که اون مملکت ها، اون شهرهایی که براشون پیغمبر آمده بود ایمان می بردن و تقا، یعنی جمعیتا متقی می شدن. به فرمایش علامه جمعیت در آیه هست، جمع است نفر. بله هر پیغمبری که بیاد چارتایی که مؤمن میشن، ولی می بینیم بازم اون ملت نابود میشن. باید همه جمعی ایمان می بردن، کفار استثناء بودن. جمعی به تقوا می گرهیدن، غیر متقین استثناء بودن. اگه این کار می کردن لفتحنا علیهم، برکات آسمان و زمین رو بر اینا می گشایدی. همین جاست که مقام معظم رهبری فهمدن اگر بفهمن تمدن اسلامی یعنی چه، مردم بفهمن که در این تمدن هم قیامت و معنویتشون تأمین است هم زندگی دنیایشون، حتما میپذیرفتن. ما درست تبیین نکردیم سبک زندگی دین را. اینجا قرآن میفرماد که اگر اینا ایمان میبردند و تقوای پیشه میکردن، یعنی سازماندهی اجتماعیشون بر اساس ایمان و تقوا بود، برکات آسمان و زمین را بر اینا جاری میکردیم. ولیکن کذب، اما نکردن این کارا. فأخذناهم بما کانوا یکسبون، ما اینها رو گرفتیم به جهت عملشون. یعنی این طبیعت و این نظام طبیعی نسبت به اعمال کافران بی تفاوت نیست. اگر صفحه 31 جزوه رو نگاه کنی، ذیل همین آیه و ما ارسلنا فی قریته، حضرت علامه می فرمان این آیات مربوط و متصل به آیات قبلن، برای این که مطالبی را که در آیات که در آن آیات درباره امتهای گذشته بود خلاصه کرده و درباره همه آنها می فرماید این امتها از این جهت منقرض شدن که بیشتر افرادشان فاسق و از ذی عبودیت بیرون بودند و به عهد الهی و آن میثاقی که در روز اول خلقت از آنان گرفته شده بود وفا نکردند. در نتیجه سنت‌های الهی که زیلن توضیح آن را خواهیم داد، یکی پس از دیگری درباره آنان جریان یافت، یعنی سنت های الهی ها، سه سنت می فرمان، و منتهی به انقراضشان گردید. آری خدای سبحان هر پیامبری را که به سوی امتی از امت ها می فرستاد، به دنبال او آن امت را با ابتلای به ناملایمات و مهنت ها آزمایش می کرد. چرا؟ تا به سویش راه یافته و به درگاهش تضرع کنند. یکی از خطرات ما این است که جایگاه مشکلات درست تحلیل نمی کنیم. حتی مشکلات فردیمون را گاهی خودمون می دونیم. خدا ما را مشکلات ایجاد می کند که روبش بکنیم، دوستمون داره، خب ما اینا را برمی گردن به اینا اون نسبت می دیم. می گه که و وقتی معلوم شد که این مردم به این وسیله که خود یکی از سنت‌های بالاست متنبه نمی‌شوند. سنت‌ها چی بود؟ سخت گرفتن به مردمی که متدین شدن. میگه وقتی متنبه نمیشوم سنت دیگری را به جای اون سنت به نام سنت مکر جاری میکنه. مگه خودش نگفت مکر الله؟ نه، خدا با اهل کفر مکر میکنه، یعنی نمیفهمن داره خدا توی درشون میبره. گن به به چه خوش است. و آن این بود که دلهای آنان را به وسیله قساوت، این خیلی لغت خوبیه، یعنی قدرت تشخیص حقیقت را میگیره ازشون. میگه آقای آخونبازی ها را برده کنار، دلار نمیگم قساوت. و آن این بود که دلهای آنان را به وسیله قساوت و اعراض از حق و علاقمند شدن به شهوات مادی و شیفتگی در برابر زیبایی های دنیوی مهر می نهد. بعد از اجرای این سنت، یعنی سنتی که شعور درک حقیقت از نا گرفت، سنت سومی یعنی استدراج را جاری می نمود. و آن این بود که انواع گرفتاری ها و ناراحتی های آنان را برطرف ساخته. من بارها عرض کردم یکی از لطفای خدا به ما این بود که بعد از انقلاب 8 سال جنگ به ما داد. شما حساب کنید بعد از 8 سال جنگ که خدا ورداش یه مرتبه، دیدین چقدر مردم 4 اسبه افتادن به زندگی طاغوتی قبل از انقلاب. اگه این جنگ نبود چی میشد به نظر شما؟ مثلا ما امکان دیگه نجاتمون نبود. حالا لااقل 2 تا جریان پیدا شد. یه جریان های بچه های بسیجی حزب اللهی که اینا دفاع مقدس رو چشیدن، آوینی ها رو پرورش داد این جنگ. یه دیگه هم طاغوتی. اگر که این جنگ نشده بود، معلوم بود نبود بچه های دینی اینقدر جمعیتی می شدن که می تونستن لااقل یه مقاومتی در مقابل اونا بکنن. اینه که می فرماد بعد از اجرای این سنت، سنت سوم یعنی استدراج را جاری می نمود. و آن این بود که انواع گرفتاری ها و ناراحتی های آن رام را برطرف ساخته، زندگیشان را از هر جهت مرفه می نمود و بدین وسیله روز به روز، بلکه ساعت به ساعت، به عذاب خود نزدیکترشان می کرد، تا وقتی که همشان را به طور ناگهانی و بدون اینکه احتمالش را هم بدهند به دیار نیستی می فرستاد، در حالی که در مهد امن و سلامت آرمیده و به علمی که داشتن گونه. نه، خودمون اقتصاد درست کردیم، خودمون قواعد اقتصاد گذاشتیم، پیروزم بودیم. میگه نه، شما حواستون نیست. و به علمی که داشتن و وسایل دفاعی که در اختیارشان بود مغرور گشته و از این که پیش آمدی کار آنها را به هلاکت و زوال بکشاند غافل و خاطر جمع بودن. بر همین میفرماد فأخذناهم بغتةً و هم لا یشعرون، اصلا نتونستن بفهمن چرا. حضرت علامه میفرماد خدای تعالی در این آیات علاوه بر خلاصه گیری از آیات قبل، یک حقیقت خالی از هر شایبه ای را هم خاطر نشان ساخته. و در جمله قبل همه آیه 96، ولا ان اهل القرى امنوا وتقال فتحنا عليهم بركات من السماء، بدان اشاره نموده است. و آن حقیقت عبارت است از چیزی که معیار و مدار اساس نزول و نقمت بر آدمیان است. خیلی آیه عجیبه، ان شاء الله بعد بحث کنیم. میگه 2 جور راحتی دارید. یه جور راحتی که بر اساس ایمان و تقوا به وجود میاد، این راحتی راحتی استدراج نیست که به سوی هلاکت برید. اما اگه دین ملت بیدین هستند، بسیارم بیپروان در بیدینی و حسابی هم وضعشون خوبه، خب این معلومه است که این وضع خوبی بسیار وضع بدیه. توضیح این که به طور کلی همه اجزای عالم، این قسمت رو خیلی روش بمونیم. این که می فرمان لازمه تفکر در قرآن، تدبره، شما تو این چند صفحه به خوبی میبینید. من اولم سعی میکنم تا اونجا که توان دارم بخونم، بعد خواهش میکنم که شما اینا را زود ازش نگذرید، یه فرصتی بذارید خودتون خوب این چند صفحه را بخونید و بعد اگرم میتونین با هم بحث کنید. یه جمله بارها به رفقا عرض کردم، مشکل امروز جهان اینه که فکر میکنن دین یه مسئله اعتباری است و هنر علامه اینه که ثابت میکنن آقا دین یک حقیقت نفس الامری است. یعنی چی؟ یعنی آقا این دستورات رابطه ای با نظام هستی داره. شما فکر میکنین میشه هر جوری، شما رو منظورم نیست اهلی که غفلت دارن از ایمان، هر جوری میشه زندگی کرد و این طبیعتم بی تفاوت هست نسبت به این. علامه میخواد اینا خوب روشن کنه و من با این سنم و اون مطالعات مختصرم هیچ متنی به دقیقی این متنی که الان اینجا دارین شما نیدم. علتش هم آیات عجیبی است که ذیل این آیات اینا گفته شده. توضیح این که به طور کلی همه اجزای عالم مانند اعضای یک بدن به یکدیگر متصل و مربوط هم. یکی بگه حالا معده‌مون خراب شد، باقیش چی؟ معده‌ت که خراب شد نامم نداری راه بری، بعدم قلبت میزنه، بعدم خنگ میشی. رابطش عجیبه. اگه معده خوب کار نمیکنه عقلم خوب کار نمیکنه. یکی بگه چه ربط داره؟ دنیای مدرن حرفش اینه دیگه، میگه چیزی نیست در میاری. بله برای آدم که میخواد حیوان باشه همینطور زودم معده‌ش دراری چیزی نیست، چون بازم میتونه داروهاش بخوره. اما اگه بخواد فکر کنه تو چه حقی داری با این جرأت آنی میگه خب درش میاری. اینا متوجه نیستن این اعضا رابطه عجیبی با هم دارن. یه تحقیق قشنگی دیدم شده بود، زنانی که رحمشون رو در میارن اون روحیه انس با بچه‌هاشون کم میشه، با بچه های کوچیک ها. اینا تحقیقی هست، منم سرم نمیشه اینا رو با تحقیقی که شده بود. خب به این راه بله یه وقت نیست دیگه، آخر دعوا چیه؟ الکی. اما شما از اول برمیداری آنی هیچی نشده، آقا نم معده شو دراریم، نم یه تیکه از بدنش رو جدا کنیم، اینا که نمیشه آقا، اینا رابطه عجیبی دارن. حالا بحث ما نیست. میفرماد که به طوری که صحت و سقم و استقامت و انحراف یک عضو در صدور افعال از سایر اعضا تأثیر داشته و این تفاعل در خواص و آثار دهمه در همه اجزا و اطراف آن جریان دارد و این اجزا به طوری که قرآن شریف بیان کرده همه به سوی خدای سبحان و آن هدفی که خداوند برای آنها مقدر نموده در حرکت هم. معده‌ام میخواه بره به طرف خدا، از بنابراین جمعه که درش میاری مثل اینکه سر یه آدم برده به این راحتی. بله یه وقت چی چاره ای نیست برای اینکه آدم بیمیره، وقتی آدم مریض شد خدا در حدی که مریض شد میکشدش میبردش، اما اینکه زورزرکیه که بکشیم چی؟ این اون استعدادش به نهایت نرسیده. انحراف و اختلال حرکت یک جزء از اجزای آن مخصوصا اگر اجزای برجسته باشد در سایر اجزا به طور نمایان اثر سوء باقی می‌گذارد و در نتیجه آثاری هم که سایر اجزای عالم در این جزء دارد فاسد شده، فسادی که از جزء مزبور در سایر اجزا را یافته بود به خودش برمی‌گردد. اگر جزء مزبور به خودی خود و یا به کمک دیگران استقامت قبلی خود را به دست آورد، پیغمبرا میان چه کار میکنن؟ میگن مردم برگردید به حالت قبل، کاری که پزشکا میکنن، به خصوص پزشکای سنتی، کمک کنن که این معده برگرده به حالت طبیعیش. در یه روایت داریم که اگر ماساژ دادید، روایت از امام صادق، ماساژ دادید و مرد زنده شد تعجب نکنید. ببینید ماساژ چرا میگن خوبه؟ برای اینکه طبیعت اون عضو را بهش برمیگردونن. طب سنتی خوبیش این بود که میگفتن آقا غذا نخوره، پرهیز بکنه تا این عضو بتونه به حالت قبلیش برگرده. یکی از بهترین درمانها میگن هما یا پرهیز است. میگه اگر جزء مزبور به خودی خود و یا به کمک دیگران استقامت قبلی خود را به دست آورد، حالت رفاه قبل از انحرافش هم برمیگردد. عجیبه. طرف میگه آقا ما تا نیمدیم این جلسه همچی وضعمون خوب بود، تا اومدیم جلسه دوز خونمون هم میزنه، نمیدونم ماشینمون تصادف میکنه، خب میخوان لعلهم یذرونه چرو شد. تو میگفتی آقا دنیا به کاممه، حالا میگه عجب دوز. پس باید تو روایت داریم آقا از خونه که میادیم گفت خدای این خونه رو به تو سپردم حفظش کن. خب حالا لعلهم یزدرون، دزده زد که چی؟ دعا کنی خدای خونه رو حفظ کن. ماشینه تصادف کرد که چی؟ بفهمی نه دنیا دست تو نیست، اهل دنیا چیه؟ نه آقا برنامه رو حل میشه، اتفاقا هم درست هم میگن، اما تا کجا حل میشه؟ تا دم دره، همش میره تو دره. شما رو زودتر مواظبن ماشینه رو پنچر میکنن که اصلا به طرف دره نری، از اینه بری. ولی اگر به انحراف و اعوجاج خود ادامه داد، فساد حال و مهنت و ابتلاعش نیز ادامه خواهد یافت تا آنجا که انحراف و طغیانش از حد بگذرد و کار سایر اجزا و اسباب مجاورش را به تباهی بکشاند. اینجاست که همه اسباب جهان علیه او قیام نموده و با قوایی که خداوند به منظور دفاع از حریم ذات و حفظ وجودشان در آنها به ودیعه سپرده، جزء مزبور را تا خبردار شود از بین برده و نابود می‌سازد. با چی؟ با خود قواش، با خود همین طبیعت. حالا بعد می‌فرماند این خود یکی از سنت‌هایی است که خدای تعالی در جمیع اجزای عالم که یکی از آنها انسان است جاری ساخته. نه این سنت تخلف بردار است و نه انسان از آن مستثنا است. و چون چنین است، اگر امتی از امتها از راه فطرت منحرف گردد و در نتیجه از راه سعادت انسانی که خداوند برایش مقرر کرده باز بماند، اسباب طبیعی هم که محیط بران است و مربوط به اوست اختلال یافته و آثار سوء این اختلال به خود آن امت برمی گردد و خلاصه دود کجروی هایش به چشم خودش می رود. برای این که این خودش بود که با انحراف و کجرویش آثار سوءی در اسباب طبیعی باقی گذارد و معلوم است که در بازگشت آن آثار چه اختلال ها و چه مهنت های متوجه اجتماعش می شود. فساد اخلاق و قساوت قلب و از بین رفتن عواطف رقیقه روابط عمومی را از بین برده و هجوم بلیات و تراکم مصیبات تهدید به انقراضش می کند. آسمان از باراندن باران فصلی و زمین آرام باران فصلی، یعنی آقا حالا ما اینا کاشتیم این گندم، حالا باید بارون بیاد. نمیاد. کی میاد؟ قبلش میاد. بعد کی میاد؟ بعد که حاصل خوشو دوباره میاد. آسمان از باراندن بارانهای فصلی و زمین از رویاندن زراعت و درختان دریغ نموده و در عوض بارانهای غیر فصلی، سیل، طوفان و صاعقه به راه انداخته و زمین با زلزله و خسف آنان را در خود فرو می‌برد. اینها همه آیاتیست الهی که چنین امتی را به توبه و بازگشت به سوی راه مستقیم فطرت وامی داره. دقت کنید، حالا شما این روزا میشنوین خبر را، دقت کن. همین دیروز بود دیگه، گفتن آقا خوزستان خلاصه داره درختاش میخشکه. حالا یقه کیا میگم؟ گفت یقه این که آقا این شرکت آب نمیذاره این آبا بیاد. خب شرکت آب میگه چی؟ میگه آقا این آبا رو اگه برسن با این درختش ما که مردم از تشنگی میمیرن، خب چیکار کنن اینجا؟ همه به هم پوش میدن. خب یه خطه بگو خدا حل کن لعلهم یزدرو، همه اون دعوا با اون میکنه، اون دعوا میکنه. این مشکل همینه، یعنی ما را خدا هنوز امید بهمون داره که به مستخ میگیره. به اروپایی که دیگه مستخ نمیگیره. اینها همه آیاتیست الهی که چنین امتی را به توبه و بازگشت به سوی راه مستقیم فطرت وامی دارد و در حقیقت امتحانیست به عسر بعد از امتحان به یسر. شاهد گویای گفتار ما آیات شریف است. این آیات را من میخونم، یه خورده روش فکر کنید. خدا میگه زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسبت عید الناس. تا اینجا که دست خودمون، میگه آقا این فساده که میبینید، این مشکلات اینا خدا دون کردی، اما من چه کار کردم؟ لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. یه خورده نتیجه اعمالتون رو بدون چشوندم، این مشکلات اینا که میبینید بلکه برگردید. از این آیه میفهمیم پس گاهی این مشکلات برای چیه؟ برای بازخوانی، برای تجدید نظر. باز آیه بعدی رو نگاه کنید، میفرماد و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. آنچه از مصیبت به شما میرسد فبما کسبت ایدیهم، دست خود، کار خودتون بود، یه خورده شبه شما میدم، یعفو عن کثیر، من خیلی شو اصلا اینجا نگاه هم نمی کنم بهش، بلکه شما با این یه ذره بفهمید وای این اعمال ما چقدر خطرناکه، یه تجدید نظر بکنیم. با اون آیه ادامه کامپیت اینا ببینیم، ادامه رو میرسیم به اینجا پاراگراف و کوتاه سخن این که اگر امت مورد فرض به سوی خدا بازگشت نمود، و چه اندک از چنین امتی. تو قرآن داریم فقط قوم حضرت یونس این کارو کردن که بلا را که دیدن برگشته دیگه هیچ که برنگه، بر همین فرمان چه اندک امتی که هیچ. میگن کوتاه سخن این که اگر امت مرد فرض به سوی خدا بازگشت نمود که هیچ، وگرنه اگر به کجروی و انحرافش ادامه داد خداوند دلهایشان را مه نهاده و در نتیجه به اعمال زشت خود عادت می کنند. جلب کردم اینا را با دقت مطالعه بعد بکنید، جمله خود آقا را می‌بینید و کارشان به جایی می رسد که جز آن چه می کنند معنای دیگری برای زندگی نمی فهمند. این حرف سبک زندگی مقام معظم رهبر اینجا که آقا یادتون باشه این سبکی که شما بهش عادت کردین این همه مشکلات براتون داره، مشکلات طبیعی این زندگی میدونید و این خطر بزرگی است که داره به یه سری خانواده ها میرسه. جمله رو دقت کنیم و کارشان به جایی میرسد که جز آن چه میکنن معنای دیگری برای زندگی نمیفهمن و چنین میپندارم که زندگی یعنی همین حیات نکبتبار و سراسر استرابی که تمام اجزای عالم و نوامیس طبیعت مخالف و مزاحم آن است، حیاتی که مصائب و بلایا از یک طرف و قهر طبیعت از طرف دیگر تهدید و به زوال تهدید به زوالش میکنه. میگید آخه اینا زندگی میگیرن و این دیگه بدترین شکله. ای کاش که میفهمیدن این بدبختی، نه خانواده خانواده است، نه برزن، نه حاصل کارا، از همه جهت زندگی ها با تلاطمه. میگن آخه زندگی همینه. این نیست، این عقوبت الهی است که شما اینا زندگی میدونی. زندگی همینه که به ما گفتن آقا رزق دا تأمین کردین، نسبت به مردم یه وظایفی داری، 8 ساعت هم بیشتر نمیخوا کار کنی، محفلهای علمی، محفلهای انسی داشته باشین، زندگی یه زندگی دیگه. حالا شما اگه به یکی بگه 8 ساعت کار بسه، میگن این خول شده است. نمیفهمن زندگی را اینا وارونه کردن. بله، این سنت پروردگار و اثری است که خداوند بر گناهان و انحرافات بشر مترتب می‌کند، ولا اینکه بشر امروز، اینجا را دقت کنیم آقا می‌فرمایند ولا اینکه بشر امروز آن را باور نداشته و بگوید این افکار زائیده عقب افتادن در علم و دانش و نداشتن وسیله دفاع است. وگرنه اگر انسان در صنعت پیشرفت کنه جلو همه اینا رو میگیره. اینقدر دلم میخواد اینا رو خوب بحث کنیم. آقا میگم، میگن آقا نه، یه برنامه 50 ساله میریزیم، آقا تکنیکمون رو عوض میکنیم. وقت شما نمیشینید فکر کنید گاهی این خبره که میشنوین از دنیا و ای پس باری کلا این کارم رو. نه چیزی نیست، بارون میخواد بیاد میخواد نیاد، ابرا رو زور زوره که هول میدن توی اصفهان و بعدم میریم با هواپیما میریزیم یه چیزایی روش بارون بیا. خب این کار رو کردم بعد چی شد؟ بعد این نشد. نه خب یه کار دیگه میکنی، کورا کوتاه میکنی، میدونی میخوان یه البرز کوتاه کنن تا ابرا گیر نکنه پشت البرز بیاد این ور تو. یه اصلا خدا میدونه چه آدم وقتی میشه فکر میکنه. وقت جالب است، ما میگم آقا اصلا نگاه دونه عوض کنین، خودتون رو درست کنین تا خدا مهد تعالی یه شما را فراهم کنه. میگم آقا اینا اصلا اعتماد به صنعت ندارن. آقا امروز دنیا همه کار، علمای صنعت، تکنیکارا همه کار رو درست میکنن. پس چرا این همه کار رو درست، هیچی درست نمیشه؟ بقول حضرت آیت الله جوادی، میفهمیدن این جادوگره که شما میگن همه مسائل مردم هستن، چرا خودشون اینقدر به نکبت هستن؟ دقیقا کردی آنی که میگه شروع میکنه، آره اسم مادرت نیست، اسم پدرت نیست، پیروز این کارو چنگو بابا اینجا همه چی میدونه، پس آینده ما رو هم درست میکنه. چرا آینده خودشو درست نمیکنه؟ گاهی آدم نمیفهمه حضور حق ان شاء الله. حالا دیگه من این پاراگراف رو میخونم، دیگه خودتون با دقت مطالعه کنید. فرمان که این افکار، میگن این افکار زایده نمیدونم جهل است، علم و پیشرفت جلو قحطی و وبا و طاعون هم میگیره. من میگن آخه نگاه هم درسته، میگه آخه این طاعون گرفت، ولی درسته جلو این طاعون گرفت، ولی نمیفهمه که همینم هم سنت خداست که تا اینجا بتونه به تو قدرت بده. درسته که این سنت خداست که بعضی از توانایی ها را به تو میده، ولی به قول قرآن فرهو به ما اندهم من العلم، خوشحال شدن به این توانی هاشون و حاق به ما کانو بهی از تحضه اون. بعد همون که مسخره میکردن که آقا پیغمبران اومدن میگن آقا باید با معنویات زندگی کنی، اگه مشکلات پیش میاد ما مشکلاتمون هم با صنعت حل میکنیم و پیغمبران هم کارشون نداریم، آینا هم دروغ گفتن. حاق به ما کانو بهی از تحضه اون، همونه که مسخره میکردن احاطشون کرد. حالا حرف تمام نشد انشاءالله، حالا شما بخونید، منم باز تفکر میکنم اینم لازم است ادامه بدم یا انشاءالله شما خودتون تعمل میکنین رو مسئله. آجا دعا بفرمو. یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وعزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگارا به حقیقت ربوبیت و رحمتت فرج با برکت مولای من رو تسری بدان. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت همه اولیا و انبیاءت تمام توفیقاتی که تر روز عرفه به اولیا و انبیاءت میدهی یا واهب و یا رب از ما دریغ مدار. پروردگارا به حقیقت اولیا و انبیاءت مواهبی که در عید روز قربان به اولیاءت میدهی از ما دریغ مدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدان. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قد، این بصیر دوران را توفیق هرچه بیشتر هدایت این ملت را به او عطا بفرما. ما را توفیق تبعیت از رهبری من را بیش از پیش عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.